اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته بحث خوبی بود اما خیلی خارج شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیع المشتغلین. عرض کردیم بحثی رو که مرحوم شیخ انصاری در ذیل بحث فضولی آوردن دیگه، اینا چون بقیه مباحث فضولی نخوندیم، لو با الفضولی ما نفسی معمال غیره، یعنی اضافه بر این که نصفش فضولی نصفش اصیله، این رو ایشون مرحوم شیخ مطرح فرمودن و فرمودن به این که تارتا میگیم عقد فضولی باطله و اخرا میگیم عقد فضولی صحیحه. با دو فرض صحبت کردم. بله، گفتیم ما بخاطر یک جهاتی خود کلام شیخ رو بخونیم. بعد ایشون فرمودن که اگر قائل به بطلان عقد فضولی هم باشه، بازم الحکم فیه از صحه، ولو عقد فضولی باطل باشه، لظهور الاجماع. تعبیر ایشان کلمه ظهور، این ظهور ظاهرا روی این جهت باشه که ممکن است بگیم که این روایت که شما ذکر کردین مسئله از سوش در نمیاد، اجماع خیلی واضح نیست، یعنی این اجماعی که ادعا شده که درسته شاید مبنی است بر این که فضولی صحیح باشه. آخرشون فرض اولش اینه که اگه فضولی باطل باشه، شما داریم میگیم فضولی باطله، این دعوای اجماع که با الفضولی مال نفسی معمال غیره، این شاید اجماعی اگر در مسئله باشه، این در جایی است که عقد فضولی رو صحیح دونستن. شما فرض میگین، میگین فرض میگین عقد فضولی باطل، دقت کنید، اون اجماع شاید این موارد نگه، این فرض شما اینه، یعنی اینی که ایشون میگه ظهور الاجماع ناظر به این نکته است، یعنی شیخ حواسش جمعه که شما اگه گفتین مثلا در کتاب قنیا آمده ابن زهره که درسته، این میگه شاید نظرش به اینه که در بیع فضولی رو درست میدونن، نه بیع فضولی رو باطل بدونن. شما فرضتون اینه که بیع فضولی باطله، فرض اینجا اینجور فرض بود. جواب این مطلب ایشون میگه ظاهرش اجماعشون حاکی از اینه که فرقی نمی کنه. این مطلبی که ایشون میگه، میگه ظاهرش اینه. و منم یک نکته دیگه رو خودم اضافه کنم، شاید نظرم باره که شیخ هم به این باشه، خوب دقت کنین، چون میگه آیان در این مسئله به روایت صفار تمسک کرده، مکاتبه صفار به امام عسکری، نه امام هادی. امام فرمود در جواب صفار، لا یجوز و بیع ما لا یملک و قد وجب و شراء فی ما یملک. یعنی لا یجوز و بیع ما لا یملک، یعنی فرض اول اینه که بیع فضولی باطله، لا یجوز. پس این روایت روشن شد شما؟ پس این روایت فرضش اونجاییست که چون شیخ فرض گرفت که بیع فضولی باطل باشه، شاید بتونیم بگیم که این روایت ناظر به همین فرضه، چون داره لا یجوز و بیع و مالا یملک و وجب الشراء فی ما یملک. از این که امام یکی گفت لا یجوزی که گفت یجب و وجب الشراء فی ما یملک، پس این میخور. لذا مرحوم شیخ خیلی دقیق انصافا نگم للاجماع، این لظهور الاجماع قد کنید چقدر شیخ دقیق عبارت به کار برد، که اجماع ظاهرش اینه که شامل این فرضی که من کردم میشه. فرض ایشان این که ما فضولی رو باطل بدونیم، اصلا بگیم عقد فضولی باطله، این فرض ما.
اجماعش مدرکی نیست؟
اون بحث دیگری است، اجماع مدرکی بحثی. ایشون میخواد بگه این اجماعی که ابن زهر و اینها ادعا کردن، البته عرض کردم اینا روایت در مورد خاصی آمده، اما حکمی رو که آوردن مطلقه، با الفضولی مال نفسی معمال غیره. قرص هم این کلمه لظهور الاجماع، چرا شیخ اینجا با این که متعارف نیست کلمه ظهور بیارن، میگن لاجماع، مثلا لاجماع المحکی، لاجماع المنقول، لاجماع اینطوری متعارف دیگه. این که کلمه لظهور الاجماع، تو دقت کنه، اگر مراد شیخ این باشه و شیخ این دقت کرده، انصافا خیلی دقیقه، انصافا باید بیشان گفت دست مریضات، انصافا کار بسیار لطیف و دقیقی رو انجام داده. میخواد بگه این روایت موردش اصلا جاییست که ما فضولی رو باطل بدونیم، چون امام میگه لا یزوبه ما لا یملک، یعنی فضولی باطل و قد وجب الشراء. پس این روایت با اون مسئله، چون بعد از این خواهد اومد که اگر فضولی صحیح دونستیم که جای بحث نیست دیگه، نسبت به فضولی صحیح، نسبت به غیر فضولیش نسبت به فضولی متعرض بر اجازه است، نسبت به اون نیست. لظهور اجماع بل دعواها عن غیر واحد که عرض کردیم، لکن عرض کردیم مرحوم شیخ کمتر مناقشه میکنه این بحث مناقشه در اجماع، در اجماعات، در اخبار، این اصولا در شیعه خیلی زیاد نبود. تقریبا میشه گفت اوائلش رو در کلمات مثل علامه میبینیم، خیلی ضعیف، اما از او قوی تر در کلمات تا حدی مثل شهید اول و بهتر از او باز در جامع المقاصد. جامع المقاصد انصافا در این جد خیلی راهگشاست، اما خب خیلی ضعیفه. قوی ترین مناقشاتی رو که در اجماع و غیر اجماع میبینیم باز هم دقیق نیست در کلمات مقدس اردبیلیست که دیروز عرض کردیم. ایشون داره، ایشون برای اولین بار عرض کردم این که آقای خوندن که مرحوم وحید گفته کبا جواد و کبا، یعنی به زمین خورده، اسبش به زمین خورده. این راسته، چی دیده به زمین خورده؟ چون حرفای متقدمین نقادی میکنه، خب این نبوده، متعارف نبوده، و انصافا خود این فکر خوبیه. حالا بتونه به اون نتیجه برسه یا نه و چرا اونا نه، اون بحث دیگری است، اما اصل این فکر که یک مطالبی رو به عنوان عرض کردم، اجماعاتی که مثل مقدس اردبیلی و دیگران، مثل مرحوم صاحب معالم و مثل مرحوم جامع المقاصد و تا شهید ثانی، و شهید ثانی خیلی ناظر به جامع المقاصد هست اما اسم نمیبره، خیلی از جایی که در لمعه داره وقیله در شهر لمعه مال جامع المقاصد مؤخر کرکیه. خوب دقت کنید، محقق کرکی 941 و پادشاه شهید 966 63 شهادت ایشانه، اسم میبره چون محقق کرکی فقیه دربار صفویه در ایران بود. ایشون هم که آقای تشکیلات موافق نبود، در شام مون تا شهید شد، اصلا نه حاضر شد به ایران صفویه بیاد، یه مقدارش به خاطر اختلاف مسلک بود، قرص دیگه نمیخوام خیلی باز صحبت بکنم، قرص به هر حال یه مقدار چند جا که در شرلومه داره قیله، قائلش همین جامع المقاصد، قائلش محقق ثانی است، به انصافا هم مرد محقق، به حق قال له محقق، خیلی زحمت کشیده. و مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی رحمت الله علیه ما بازگفت خیلی به ایشان تند شده رسالی داره، اون چون اونم با دستگاه میخوان، اصلا میگه رفت تو دستگاه سلطنت و فلان، و اصلا این علما عالم نیست، نه این نه عالمه، نه ورع داره، نه تقوا داره، خیلی خیلی تون شده، انصافا خیلی از دایره خارج شده. مرحوم شیخ ابراهیم بن سلیمان قدیسی
نسبت قلاب داشتن،
بله
کرگی نسبت
قلاب
داده، رفت تو دستگاه،
نه قلاب ایشان نداده، نه میگه نه اصلا ها از قلاب سیاسی رو که این در دستگاه خلفا رو علما مثلا عمرا رفت و فلان، و خیلی حتی بعضی جا نفی علم و ورع و تقوا و خیلی تنده انصافش بین و بین الله نسبت، مخصوصا توی این رساله خراجیه که داره که چاپ شده، چون یه رساله خراجی محقق کرکی داره، یه رساله خراجی هم محقق اردبیلی داره، دو تا داره، یه رساله خراجی هم شیخ ابراهیم قطیفی داره. انصافا مرد مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی مرد مولایی است، یعنی خدای نکرده فحاشی نمیکنه، مرد مولایی است، یعنی واقعا در اون حدا هست که بتونه با مثل محقق ثانی شانه به شانه بشه، شاخ به شاخ، مرد کمی نیست. مرحوم شیخ ابراهیم سلیمان قطیفی مرد بسیار، و عرض کردیم اولین بارم در شیعه تحفل عقول وارد شیعه شد زمان ایشانه، اصلا اولین عالم شیعه اسم تحفل عقول برده مرحوم شیخ ابراهیم قطیفیه، قبل از ایشان اسم تحفل عقول نیست، یعنی در حدود 6 قرن از تألیف کتاب باید 1780 باشه، اما ایشون در سال 951 وفات شد، 53، 6 قرن بعد ایشون کتاب رو دیده، کتاب رو از شام آوردن، از همین نصیریا و علوی های شام، کتاب مال اونا بوده، و ایشون نقل میکنه، ایشون اولین کسی در شیعه که از تحول قول نقل میکنه، و تصادفاً خوبم تر چیز میکنه، یعنی خوب برخورد میکنه، خیلی خوب با کتاب برخورد، و بعد از ایشان کتاب فوق العاده مشهور میشه، اصلا مرحوم صاحب بهار و صاحب وسائل تا اول قول جزء کتاب مشهوره آورده، این 150 سال بعد از مرحوم شیخ ابراهیم قطیفی است، چند یک صد و خورده سال بعد از شیخ ابراهیم قطیفی کتاب کاملا در شیعه جا میفته، کتاب تحول قول که ایشون مبده، مرد مولایی سا اشتباه نشد، چون خیلی تند شده به محقق کرکی، من نمیخوام به ایشان تند بشم، ایشون مرد مولایی سا همین رساله خراجیش مرد مولایی سا در حدیث، در اینا، در اصول، در قواعد، مرد فقیه سا انصافا نمیشه انکار کرد، اما این تعابیر نسبت محقق کرکی از ایشون مناسب نبود. حالا ایا حالین عرض کردم که اجماعات اینه که مرحوم مقدس اردبیلی بیشتر مناقشه، چون این اجماعاتی که ایشون بیشتر مناقشه میکنه اجماعاتی است که یک مقداری چه سید مرتضی ادعا کرده، یه مقدارش هم علامه. اصولا اجماعاتی که متأخرین ما دارن منشأش بیشتر علامه است، خیلی دعوای اجماع میاره، دقت میکنه، و این اجماع رو تحقیق کردن. ولی لذا من دیروز عرض کردم انصافش اگه بخوایم بررسی کنیم اجماع در تاریخ تشیع افت و خیز داره، فراز و نشیب داره. اجماعات شیخ طوسی هم با سید مرتضی است، لیکن شیخ طوسی عرض کردم چون شیخ و طائفه است روش و قمیار هم اضافه کرده، دو تا روش، یعنی مرحوم سید مرتضی اجماع رو به تنهایی مدرک احکام اهل بیت میدونه، قومی ها اخبار رو به تنهایی مدرک میدونستن، مرحوم شیخ طوسی با هم جمع کرده اجماع و اخبار. راهی هم که الان علمای ما میرن اخبار رو میبینن، عمل اصحاب هم بهش اضافه میکنن، دقت کردین؟ این راهی که الان ما داریم میریم بیشتر به همون راه شیخ طوسی میخوره، یعنی نه اجماع تنها نه اخبار تنها، هر دو رو با هم جمع کردن، هم اجماع رو ببینیم، عمل اصحاب نگاه بکنیم، هم روایت ببینیم، هم ملاحظه روایت بشه. این راهیست که تقریبا شیخ، نمیخوام بگم با این دقتی که من میگم، تقریبا شیخ طوسی رحمه الله رفته، لزام به شیخ طائفه گفتن، انصافم شیخ طائفه است. این کتاب فهرست منتجه الدین از خاندان آل بابوی دیگه، منتجه الدین خودش از خاندان بابوی، یعنی خاندان مرحوم صدور، هم 16 تا 21 نام میبره در کتاب فهرست، اسمشون آمده. هیچ کدومشون پیش شیخ مفید یا سید مرتضی درس نخوندن، هیچ کدومشون پیش شیخ طوسی درس خوندن، حضرت علی ابی جعفر پیش شیخ مفید، چون شیخ مفید هم با شیخ صدور خیلی بده، سید مرتضی هم که مخالف تماما، علی حال هیچ کدوم از این خاندان بابوی که مرحوم منتجب الدین در فهرستش نامشون میبره و به عنوان فقیه هم میگه، همشون روی ابو جعفر مرحوم شیخ طوسی، این شیخ طائفه بودنش برای همین رو هست، تمام اون خاندان که نه پیش مفید درس خوندن نه پیش سید مرتضی، چون دوتا بدن با شیخ صدو، این دوتا حاضر نشدن اما درس شیخ طوسی رو حاضر شدن، ایشون اسم میبره. الان اینم 16 تا هست که 21 حالا من عددش الان تو ذهن شمردیم اما الان تو ذهنم نیست، عددش حضور ذهن نداره. ایشون میگه مضافن الی صحیحت صفار المتقدمه. عرض کردم احتمالا، من دیروز عرض کردم یک اصطلاحی است که از این مثل زمان صاحب جواهر رو به بعد آمده، قبلش هم داریم، و یدل علی قبل الاجماع و یدل علی بعد الاجماع، این اصطلاحیه. مرحوم شیخ میگه و بزول حکم فی اسهل ظهور الاجماع، بعد میگه مضافن، این اشاره به اینه که هم اجماع هست و هم روایت، نمیگه و هو مستندون الی هذا. امثال مرحوم ناینی بناشون اینه که اگر اجماع دعوای اجماع بود، روایت بود، لااقل محتمل المدرکی است، حالا اعتماد به روایت نکردن لااقل محتمل المدرکی است. ایشون محتمل المدرکی هم حجت نمیدونه، چرا؟ چون اینکه احتمال اینکه این اصحاب از این صحیح صفار گرفته باشن احتمالش، لكن عرض کردم کسانی که ادعای اجماع کردن خیلی بعیده از صحیح صفار، چون یکی ادعای اجماع کردن یکی ابن زهره است که خیلی متأخره، کاشورقتا است که بدتر از اون، و در ریاض و جواهر هم که از همهشون بدتر. علی حال این دعوای اجماع معلوم نیست که مستند به روایت بشه، لذا ایشون جدا بمونه، مرحوم شیخ جدا حساب کرد، مضافن الی صحیحت صفار المتقدمه. اگه زحمتتون نیست یه بار دیگه این روایت صفار بخون، خوندیم یه بار دیگه، وسائل جلد 12 چاپ قدیم، این استخراجش رو چاپ قدیمه، چاپ مرحوم ربانی، ابواب عقد البیع باب دوم، ابواب عقد البیع، این مکاتبات بله آقا
فکرم تنظیم هم داره، کافی هم داره استاد.
بله این به اصطلاح، من الان یه توضیح عرض میکنم، من عرض کردم تولد علم، تولید علم، تولید حدیث در امامیه، در شیعه از زمان امام سجاد اجمالا شروع شد، لکن اصلش از امام باقر و صادقه، یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم تقریبا از سال 80 تا 150 این تولید علمه، بله، و خب بیش از 90% در کوفه است، 6-7% بعد از کوفه بصره است، مختصراتی در مدینه است، خیلی مختصره، مختصراتی هم در مثلا آذربایجان و قم و اشاعره قم اوائل اشعار قوم خیلی کمه، اونا خیلی کمه، قابل حساب نیستن. عمدش کوفه است، دقت کردیم. بعد از این مکتب بغداد شروع میشه از زمان موسی بن جعفر سامرالی، مضایقاتی که برای حضرت بود. اینا بیشتر دست به تنقیح احادیث گذشته زدن. تولید علم در این زمان داریم اما زیاد نیست. تا مکتب قوم شکل گرفت، مکتب قوم عرض کردیم از سال 200 شکل گرفت تقریبا زمان حضرت رضا. در مکتب قوم ما تولید تا آخر، تا بقیت الله در مکتب قوم، بعد تولیدات علم در جای دیگه هم داغان صحبت می‌کنیم. در مکتب قوم تولید علم داریم، عده ایش روایت روایت حکمت سلط اول حسن رضا، سلط الجواز این داریم ما، یا سلط الامام الحال اول حسن ثالث، اول حسن ثالث حضرت هادی است. یا مثلا فرض کنیم به وکیل مطلق حضرت هادی در بغداد حسن ابن راشد، حسن ابن علی ابن حسن ابن راشد ابو علی بغدادی، بسیار مرد بزرگواری است، فوق العاده مرد بزرگوار. از ایشون شنیدن اینا تولید علم در مکتب بغداد، در مکتب قوم می‌داشتن، بعدها بغداد بیشتر. و یکی از راه‌های تولید علم در قوم توقیعاته، این هم تولید علمه. توقیعات هم همطور که سابقا توضیح دادیم یک مقداریش مال خود قومی‌ها بوده، می‌داشتن غیر قومی‌ها، یه مقدارش مال خود قومی‌ها بوده که نامه نوشتن به حضرت. من به تو اینا ضعیف هم بوده، صحیح هم بوده، مثلا محمد بن سلام به حضرت رضا، این مرحوم شیخ صدوق منفردا نقل کنه، کسی نقل نمیکنه، باطل هم هست، روشن نیست اومد. حالا آیا حاله یک مقدارش اینطوریه، یک مقدارش نه صحیح و خیلی سلیم و خیلی جا افتاده است، و یه مقدار زیادی هم جمع آوریه، اینم اشتباه نشه. یعنی عده از علمای قوم و غیر قوم را افتادن در دنیای شیعه، خوزستان، خراسان، کسانی که استفتا از امام جواد، امام هادی، امام عسکری داشتن، اینا رو جمع آوری کردن. این استفتاعات رو که اصطلاحا توقیع بهش میگن. اینا چند نفر هستن، بعضیشون مال بغدادن، محمد بن عیسی بن عبید، شون بغدادیه، اما کتابش هم تو ایران پخش کرده، توی قوم، چونشون قوم آمده و قومی هم توشون هستن، مثل عبدالله بن جعفر همیری. بعدها مقداری از این توقیعات رو حتی در یک کتاب جمع کردن.
همیری قوی خلوص
هستن؟ همیری قویه چرا؟ این همیری که توقیعات امام هادی رو داره، ایشون عبدالله بن جعفره، اشتباه نکنه، چون ما دو تا همیری داریم، هر دو از مشایخ بزرگ قومن، پدر و پسر، پدر عبدالله، پسرم محمده. محمد استاد کلینیه، کلینیه حتی محمد ابن عبدالله، همین مرادش همیری پسره. این توقیعاتی که به امام زمان داریم مال پسره محمده، همیری جمع کرده، اون پدره، احتمال دادم شد اون پدره. اما این همیری که سوال کرده، مفصل تا این توقیعاتی که ما الان داریم علل اطلاق مال این پسره.
قرب
الاسناد
مال پدره،
قرب الاسناد مال پدره، قرب الاسناد مال عبداللهه. و کلینی از ایشان حدیث نقل میکنه، امکان نقل به نظر من داره، نمیدونم چرا کلینی از ایشان نقل، از پسر ایشان نقل میکنه. پسر و پدر هر دو از اجله هستن، طبعا پدر جلیل القدر مرحوم عبدالله بن جعفر همیری از بزرگانه. عده ای هم مجموعه این توقیعات رو جمع کردن. یک کتابی هست در کتاب مستصفات سرایه که و من کتاب مسائل رجال و مکاتبات هم، مکاتبات هم ابو الحسن الثالث و عجبتا، این یک بعضی آمدن مجموعه، مثلا مجموعه همیری و محمد بن عیسی، یک مجموعه رو باز با هم دیگه ضمیمه کردن. بس این استفتاءاتی که الان از علما می‌نویسن، استفتاءات عجبه، استفتاءات این توقیعات مثل همون عجبه استفتاءات، دقت کردین؟ این توقیع ما زیاد داریم و اونی که از همش به اصطلاح معروف تره فعلا، یکی هم توقیع معروف عمل حوادث الواقعه، این مال قوم دیگه، این شخصی نام اصحاب ابن یعقوب گفته که بردار کلینی ثابت نیست، حالا چون اسم میشه اصحاب ابن یعقوبه، ولی نکته خاصی نداره که ایشون بردار کلینی باشه و اصولا در روایات نقشی نداره. من در کتابها در احوالات امام هادی و عسکری یه دونه روایت از ایشون دیدم غیر از این توقیع مبارک. تا اونجایی که من دیدم غیر دو تا روایت چیزی از ایشون ندیدم، ایشون مجهول، یعنی شناخته شده نیست، اما میگن احتمالا بردار کلینی باشه، احتمالش هست اما نمیتونیم پیدا. لیکن از همه توقیعات معروفتر در قوم که خیلی هم وضع روشنی داره، توقیعات صفار به امام عسکریه، نه امام هادی. مرحوم صفار، محمد بن حسن صفار، توقیعاتی داره، اسئله‌ای داره از امام عسکری که این در اختیار قومی ها بوده. هم کلینی ازش نقل کرده، هم شیخ صدوق ازش نقل کرده. به نظرم شیخ صدوق یه عبارت داره که اصل کتاب پیش منه.
به نظرم توقیعاتی
جمله توقیعاتی امنی به خط یعنی سلام میگم شیخ صدوق میگه اصلا پیش من موجوده. دقت کردین؟ این توقیعاتی است که مرحوم صفار، صفار بوده 2300 وفاتشه، صدوق 381. خیلی تاریخ زمانیش فاصله زیاد نیست. علی حال صدوق میگه این توقیعات، و در یک جا مرحوم صدوق یک از کلم روایاتی رو که صدوق از کلینی گرفته باشه احتمال چند تاست، اما اونجایی که اسم برده ابو جعفر رو و ابو جعفر محمد رو این ابو 5 یا 6 تاست اون که اسم برده، در یکیش یا هفتمیش یا ششمیش میگه رو ابو جعفر محمد بن یعقوب، بعد میگه ولا افتی به هادر خبر، اون جلد 4 بده.
افتی به هادر حدیث بل افتی به ما اندی به خط رسالت علی علیه السلام.
میگه چون توقیع از امام عسکری آمده خلاف این
کما امر به اصحاد علیه السلام که لکان الواجب العقص به قول الاخیر.
اصطلاح این شده که مرحوم صدوق اخذ به احدث میکنه، اصطلاحا در باب تعارض اگه دیده باشین یکی از مرجحات احدثه، اخذ به احدث، این از باب مرجحات گرفتن، اما صدوق از باب حجیت گرفته. یعنی اگه دو تا روایت بود هر دو هم معتبر بود، یکی از امام صادق که از امام عسکری، میگه امام صادق فرموده خود رو بالاخیر اخیر احدث. این تعبیر اخیر که ایشون گفته تعبیر نیست که الان در کتب اصولی ماست، در کتب اصولی ما ترجیح به احدث، ترجیح به احدث، احدث نه امام متأخر، چون یه روایت واحده داره که امام میگه که اگر مطلبی رو از امام چینی امام بعدی مطلب دیگه گفت، به کدومی که عکس میکنم گفت کنت آخذ بالاخیر قال اصبت، امام فهمیده رو این رو صدوق قبول داره، همه فقهای ما قبول نداره، صدوق اینو قبول داره. روشن شد؟ اصطلاحا اخذ به احدث رو قبول داره، این اصطلاح رو بدونی، چون فقط اینجا نیست، این هم سر، یعنی خیلی عجیبه صدوق چه دقتی داره که اینجا روایت بانگی در کلینی هست، چون در توقیع صفار آمده من به توقیع صفار عمل میکنم، چون خود ائمه علیهم السلام فرمودن به اخیر اخذ کنه. این راجع به این مطلبی که حالا بخونین توقیع رو، وقتی این توقیعات عرض کردم اخیرا یکی از عزیزان ما یه رساله نمیشه تمام این توقیعات جمع کرده در کتب اربعه کلن جمع کرده، اون جایی که کافی انفراد داره، اون جایی که صدوق، انفراد صدوق بیشتره در کل این توقیعاتی که ما داریم، صدوق بیشتر نقل کرده، شاید کلینی و تهذیب مثل هم باشن، شاید نمیتونم بگم، دیدم من اون اصلا رساله رو خوندم و یادم نیستن عددش، اون تو ذهنم نمونده، اما دارن هر سه بزرگوار دارن، اما اونی که بیشتر نقل کرده مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، و اینا جز تولیدات قومه، یکی از تولیدات بسیار بسیار خوب قوم هم همین توقیعات مرحوم همیری است، اون 18 صفحه 10 صفحه داره، خیلی مفصله، ما به اون مقدار تفصیل توقیع نداریم، توقیعات همیری پسر محمد ابن عبدالله بسیار مفصله، و چون حالا ممکنه آخه ما بعضی وقتا یک منتظر میشیم یک کسی بیاد یک نااهل یک شبهه بکنه بعد جواب بدیم، خودمون از همون اول بدونیم که کی میخواد شبهه بکنه، در اون توقیع شبهه‌ای که میشه کرد این است که صدوق تو بخش توقیعات اینو نیاورده، کلا اصلا صدوق مرحوم صدوق توقیعات همیری رو تو بخش، چون در کمال الدین بخش توقیعات داره، در کمال الدین اون توقیع حوادث واقعه رو برده، این توقیع رو نیورده، این توقیعی که مال همیری ان صاحب زمانه، دقت کردین؟ این خیلی هم مفصله، 10 صفحه 12 صفحه بیشتر باشه، خیلی مفصله، شیخ طوسی رحمه الله آورده در غیبت و در بخش توقیعات، بلا صدوق نداره، کلینی هم طبعا نداره، این اشتباه نشه خیلی اشکال میکنه، چون اون توقیع معروف هم کلینی نقل میکنه عمل حوادث رو، اما الان تو کافی نیست، یکی اشکال اینه، من میگم چون نوشته اینه که چاپ کردن بعضی از آقایان قوم اشکال کردن که چرا در کافی نموده، من اینا رو توضیح میدم ولی به درس ما مربوط نیست، چون اینا دفاع از حدیث اهل بیت، عرض کردم مرحوم کلینی اصلا باب توقیعات در کافی نداره، اصلا باب توقیعات نداره، یکی مولد المهدی داره، یکی تسمیت من را در احوالات کتاب الحجه، توقیعات امام زمان کلا نداره مرحوم کلینی، چرا؟ چون کتابی به نام رسائل الائمه داره، توقیعات تو رسائل الائمه آورده، اون کتاب فعلا دست ما موجود نیست. تا قرن‌های مثلا سیدم طاووس از اون کتاب مستقیم نقل، فعلا پدر شیخ بهایی هم هست که دیگه هم هست مستقیم از کتاب سالمه مرحوم کلی نقل میکنن. سیدم طاووس در کشف المحجه خودم دیدم نقل میکنه مستقیم از کتاب رسال ائمه مرحوم، احتمالاً پیدا بشه ان شاء الله تعالی بین کتاب‌های خطی که اول و آخر نداره پیدا بشه. علی حال این اشتباه نشه که اگر کلی نبرده معناش ضعف نیست، اون حدیث از کلی نیست، لکن الان در کافی نیست. احتمال داره این هم مرحوم کلینی در کتاب رسال ائمه آورده باشه. علی صدوق اینو نبرده، کلینی این رو که اصلا این باب توقیعات نداره، صدوق هم این توقیع مفصل همیری رو نیاورده، اما مرحوم شیخ طوسی آورده و خود شیخ طوسی خب حجتون فی نفسه، مضافن به این که عرض کردن در احتجاج تبرسی هم این رو آورده، کامل آورده از شیخ گرفته، یه بعضی جاهاش هم شرح داده مرحوم تبرسی در احتجاج. و عرض کردیم کراره مرحوم تبرسی در اول مقدمه احتجاج میگه من احادیثی رو میارم که مورد اجماع اصحابه. خوب دقت کنید، من احادیثی در این کتاب میارم که اصحاب ما قبول کردن. اگر مرسل هم باشه چون این عبارت آورده دی معتقدن اون چه در کتاب احتجاج آمده قابل اعتماده. الان این میخواین عبارت مرحوم نجاشی راجع به محمد ابن عبدالله بیارین، این اشکال ممکنه به ذهن بعضی رو بیاد، چطور میشه این مال محمد ابن عبدالله استاد کلینی باشه و صدوق رحمه الله در بخش توقیعات اون رو نیاورده؟ اینکه خب خیلی مهمه، کتاب مربوط به امام زمان، خب از این توقیع مهمتر پیدا نمیشه. دقت مثلا اصلا رفیق ما نداره اون این کشاکی، چون گفتم ممکنه وقتی شبهه تو ذهن بعضیا بیاد برای دفع شبهه محمد بن عبدالله همیری سه یکی دیگه است، بخونیم محمد بن عبدالله همیری رو مرحوم کلینی.
اگه مشتمل بر احکام فرعی و اینا هست باید فروعات کافی می آورده، چرا نمی
در فروعات نمی آورده چون رسائل همه جداگانه
آورده.
نه باشه، نه چون یک باب دیگه آورده لازم است که همه در یک کتاب
باشه.
چی داره در محمد ابن عبدالله همیری؟ حالا تا وقت آقایم پیدا بکن، مرحوم نجاشی داره یا شیخ داره من نمیدونم، نجاشی داره زارن از نقل از پسر ابن غزایری، هم ابن غزایری که رجال مالیشانه احمد ابن حسین، عرض کردیم این احمد ابن حسین یه شخصیت جنجالی بود در بغداد، الان من نمیخوام توضیحاتش بدم، به قول مرحوم شیخ رفیق نجاشی است، بچگی با نجاشی، بچه بغداد، هر دو بچه بغداد.
اون
صاحب الامر
علیه السلام و سعد بن مسائل فی ابواب الشریعه قال لنا احمد بن حسین.
ببینید قال لنا احمد بن حسین یعنی مرحوم نجاشی از رفیقش احمد، ایشون باید وفاتش حدود 410 اینا، چون پدر ایشان 411 شیخ یه عبارت داره مشهر میگه ولن مخترمه، اخترام در لغت عرب جوان مرگ، ایشان جوان بود، یعنی احمد ابن الحسین جوان بود که فوت میکنه. من عرض کردم چون اینا چیزایی میگم که کسی دیگه نگفت، من برای اولین بار احتمال که این ترور کرده باشه، اسماعیلی های مصر این ترور کرده باشه، چون کار احمد بود این رجالی که نوشته خیلی ضربه میزنه به قلوب سیاسی، خیلی به قلوب سیاسی ضربه میزنه، احتمالا که قلوب سیاسی در اون زمان در مصر بودی، اسماعیلی های مصر بودن. به هر حال ایشان بعد از صدوقه مسلمان وفات، صدوق وفات 181 مرحوم نجاشی میگه قال لنا احمد ابن الحسین، دیگه شهادت حسیه. دقت کنید بخونید،
بعد از حاضر مسائل
الیه فی
اصلها و
توقیاتو
بین
صدوق، اصلا خود کتاب رو دیده. حالا شیخ صدوق نیورده باشه قرض میخوام بگم، اگر بعضی ممکنه اعتراض بکنن چرا صدوق نیورده باشن، شو کسی که بعد از صدوق آمده تقریبا 30 سال بعد از صدوق هست میگه اصلا اینا در اصلش پیش منه، کتاب خطش دیدم و توصیه توجیه می، چون توقیعات به این صورت بود، مثلا 10 تا سوال بود بعد امام و اما و اما و اما یکی یکی جواب میداد بعدش امام، توقیعات ادش اینطوری بود، سوال بود بین سطور جواب بین سطور بود، اینم توضیح میده. دقت کردین قال لنا احمد بن الحسین وقع هذا به خطی بخونید یه بار دیگه،
فقط
از فاز المسائل الیه بی اصلها و توقیعاتو بین است. ببینید و توقیعات دقیقا روشن شد، این شبهه که چرا صدقان شد اختیار صدوق بوده، و اما این شبهه اساس، یعنی این منشأ نشه که توقیعات همیری رحم روشن شد. چی میخوام بگم؟ توقیعات همیری از درجه اعتبار ساقطه به خاطر اعتبار صدوق، چون بعد از صدوق اصل توقیات موجود بوده، از بعد از صدوق اصل تو چیز در حدود 100 سال بعد از صدوق، بعد از خود همیری حدود 100 سال ایشون میگه خود اصل من دیدم، علامتش هم توصیف میکنه جواب امام ما بین سطوره، نه اینکه جواب امام آخرش یک دفعه جواب بده، بین هر مسئله مسئله تو مسئله بین سطور جواب امامه، جوابها رو نوشته به این نحوه که بین سطور نوشته شده. بهترین دلیل ما بر حجیت کتاب توقیعات مرحوم همیاری هم همینه و صلی الله علی محمد و آله. این من خارج میشه و مخابر دیدیم چاره ای نداری و مطالب نیست که
حدیث رو کافی آورده دیگه، یعنی همین توقیعات رو تو باب شهادت در تو نوادرش رو
توی توقیات چی؟
همین محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسن انهم كتب الى
توقیات عسکری که گفتم آورده، من که اشکال نکردم که توقیات همیری عن صاحب زمان گفتم نه آورده،
اون رو برده تو رساله.
آها اون رو برده تو رساله. مثلا
جناب ابن
هم
که توقیات میگه که همین توقیات محمد
بن حسن جواب جمعه
بهش
عرضه
کردن.
بخونید.
این
ابن نوح هم باز استاد نجاشیه که خود نجاشی 450 احتمال اینشون میگه اول من عرض علینا حال توقی کیه؟
ابو نصر محمد نعلی ابن تمام ذکر انه کتبه در مسیح در حضرت داود.
ابن تمام از مشایخ بغداده، گاهی شیخ طوسی از ایشان نقل میکنه از ابن تمام، احتمال میدم واسطه میخواد، بعید مستقیم بتون ازش نقل. همین روایت که اقول فی مقال عسکری این مال ابن تمامه، شیخ طوسی از ابن تمام نقل، همین اقول فی از اون خادم حسین نورو اقول فی مقال عسکری فی کتب مال اینه. شیخ گفته مثلا قال ابن تمام، احتمال داره که استادش باشه اما ظاهرا استادش نیست. وقت ابن تمام نقل کرده که کسی که این توقیعات برای من آورد ابوالحسن محمد ابن احمد داوود قمی است. عرض کردم عده از قمی ها و بزرگان قم و محدثین به بغداد آمدن بعد از آمدن آل بویه، بعد از حکومت سیاسی شیعه.
ابن
نوح چون استاد نجاشیه اون ممکن نقل بود. بله ابن نوح
هم چند تا نقل داره.
بله ابن نوح اگر از اون نقل بکنه درسته، شیخ من اشکال سر شیخ بوده از تمام. ابن نوح از اون نقل چون استاد نجاشی یه رتبه قبل از نجاشی یه رتبه قبل از شیخه، ابن نوح نقل میکنه که ابن تمام به من گفت من نسخه ای رو که چون این عرض کردم یکی ابن قولبیه یکی هم محمد ابن احمد داوود کتاب مزار داره، اینا آمدن بغداد بعد از آمدن آل بویه، بعد از اینکه آل بویه آمدن بغداد اینا آمدن بغداد. این یکیش هم محمد ابن احمد داوود که بسیار مرد بزرگواریه جل و قدر ایشان، ایشون متوفای 367 به نظرم 67 یا 68 68 کنه دو ایشان مرد بود. ابن نوح نقل میکنه استاد نجاشی از ابن تمام که من اولین بار این توقیعات رو پیش این محمد ابن احمد داوود دیدم، نسخه اصلی رو دقیقه، لیکن کلام ابن غزالی پسر دقیق تره، شاید ابن غزالی پسر هم ندیدم نسخه ابن چیز دیده ابن داوود دیده، میگه من دیدم نسخه اصل رو. این یک کمی تعلیق واسطه داره اونجا نه بل بخون
ادامه. جناب ابن نوح میگه فلم موقت معبول حسن ابن داوود قدمه
قدمه یعنی از قم آمد به بغداد، این قدمش به این معنی بلا قدم یعنی آمد کجا آمد چیشو قم بود آمد بغداد. فلما قدم ابن داوود محمد ابن احمد و ابوالحسن محمد ابن احمد و عرض کردم شیخ طوسی منفردن از مزار ایشان نقل بکنه، نه کلینی داره و نه مرحوم شیخ صدوق.
هم زیارتنامه
معروف
حضرت
زهرا، زیارتنامه از زهرا مال ایشانه، همون 3-4 سطری یا ممتحن علتی امتحنه که الله قبل ان یخلق، این رو هم ابن داوود نقل میکنه. اصولا اون چه که ما الان در ابن داوود داریم از مزار ابن داوود منفردن شیخ طوسی.
طبقش نمیخوره اصلا به چیز بالاتر بوده
از بعد طبقش بعد از کلینیه، بعد جزء اگه باشه شاگرده کلینی. به هر حال این مزار از اختصاصات این ابن داوود و از اختصاصات تهذیبه، مزارش به طبقه چیز میخوره صدوق اما به کتابه کلی نمیخوره. ببرم اولا
فلم ما قدم اول حسن ابن داوود و قرقتو علیه ذکر ان نحازت درج
درج به اصطلاح این مجموعه مثلا ورقه بزرگی بوده پیچیدن درج، یعنی یدرج، مثل نامه های دیدیم تو فیلم ها نشون میده بزرگ باز میکنه میپیچن، این درج رو بیمعنی میشه این سوالات مثل دفتر نبوده، یه ورقه بزرگی بوده سوال سوال پشت سر هم دیگه. پلم ما چی بخونید آقا؟
پلم آقد معبول حسنان دو بود و قرق
البته اینجا به لحاظ کتابتی شاید هم نوشته باشه، اینجا میسن قدم ابوالحسن ابن داود، همزه رو میارن، نمیسن ابوالحسن بن داود. وقتی کنیه یک کسی رو آوردن اسمش رو میارن، اما اگر میگفتن محمد ابن احمد ابن داود، اونجا بن می نوشته. اگر اسم بیارن مثلا قال علی ابن ابی طالب، قال علی ابن بن می نویسن، اما قال ابوالحسن ابن ابی طالب، اونجا همزه رو میارن. این جزء املاء قدیمه، قواعد املاء قدیم، اگر که کنیه آمد اونجا باید همزه بیاد، و ها کذا اگر کنیه با اسم بیاد قال ابوالحسن علی ابن ابی طالب، اونجا هم همزه رو میارن. اما گفتن علی ابن ابی طالب، همزه رو میداختن بن میوردن علی ابن. الان دقت نمیکنید ما چون برای از همه جهاد دقتایی که قدما واقعا کارهای خیلی لطیفی داشتن، توجهات و تنبهات عجیبی داشتن در این مطلب. بفرمایید. قال ابوالحسن ابن داوود، همزه رو میارن اینجا گذشته؟
نه اینجا
نذاشتم، من میگم اینا مراعات نمیکنن اینجا. ها گفتم، خودم گفتم که اینا مراعات نمیکنن. این در نوشته های قدیم ابن، قال ابوالحسن ابن داوود با همزه، اما اگه اسمش می آوردن می گفتن بن داوود. این فرق این دو تا با هم دیگه اینه. بفرمایید.
فلان ما قدم ابوالحسن ابن داوود و قرأت علی ذکر ان هذا الدرج به عینه کتب به اهل قم الى الشيخ ابو القاسم و فيه مسائل فاجابهم على زهره به خط احمد بن ابراهیم نوبختی و حسب الدرج عند ابي الحسن ابن داوود.
بله. میگه این رو، این سوالاتی که محمد ابن عبدالله همیری کرده، این سوالات رو هم از حسین روح کردن که ایشون به خط یک آقای این جوابا رو داده. این میگن اگر گفت خط آقای، احتمال داره که ایشان، این میگه خط ایشان، شاید مخصوصا بگه از خود ناحیه مقدسه نبوده، چون میگن اصطلاحا در زمان مثل حسین روح بعضی از توقیعات از ناحیه مقدسه بوده، بعضی رو نه خود بغداد جواب میدادن، خود حسین روح یا کسی با ایشان بود. دقت کردین؟ چون در یک عبارتی از در غیبت شیخ طوسی که من یک نامه ای نوشتم بعد به حسین روح گفتم جواب دیر شد، گفت اشکال نداره جواب دیر بشه بهتره، اگر دیر بشه خط اصله، تعبیرش اینه، اگر دیر بشه خط اصله. دقت کردین؟ ایشون نوشته کتبه به خط فلان، شاید اشاره، شاید هم اون آقایی که این نوشته همین نسخه همیری پیشش بوده ازش جوابار نوشته. دقت کردیم؟ ایشون میگه اضافه بر همیری از حسین رو هم سوال کردیم همین سوالات رو، همین جواب آمده لیکن به خط ابراهیم فلان از بیت نوبخت. از خیلی نوبخت خاندان ایرانی هست بودن در بغداد، اصولا به اصطلاح امروز ما روشنفکر مذهبی خاندان های بودن که ما بین منجم و مهندس و ریاضیدان و لیکن مذهبی بودن، مثل از مهندس بازگران خود و مثل نوبخت، این افرادی بودن که هم از نظر علم روز و حسین روح نوبختی واقعا خودش یک شخصیتی هستن، از توی این شخصیت هایی که به عنوان وکلا اربعه هستن هیچ کدومش شخصیت اجتماعی حسین روح ندارن، لکن هر کدوم یک جهدی دارن. عثمان بن سعید یک جهد، پسرش یک جهد، علی ابن محمد سمری کمتر از اینا داره، هر کدوم یک جهد دارن. حسین روح چون خاندان معروفی هست و خیلی شخصیت بزرگی، حسین روح نوبختی اصولا یک خاندان، یعنی به علم معروف هست. این کتاب هم هست خاندان نوبختی آقا نوشته، بد نیست، اما خب این کار رو باید همین حوزه های ما بکنم، متاسفانه حوزه ها نمی کنم اون انجام نمیدم، شرقم شروعش می کنم، خیلی همینجور درست بشتیم رسن. انصافا حسین روح به خاطر جریانات خاصی که در اونزون برای شیعه بود، کار اگه یه وقتی فرصت شد بگم، یه مدتی هم زندان شد، خلیفه زندانش کرد اصلا، خود خلیفه عباسی، چون اینا در حقیقت من عرض کردم اجمالش رو بگم، از زمان مثل حسین روح، یعنی از 310 و 20 و اینها، تدریجا توی شیعه، مخصوصا شیعه بغداد، این فکر پیدا شد که مثلا سال 250 زیدیه در طبرستان به حکومت رسیدن، 297 اسماعیلی ها در مصر به حکومت رسیدن، چرا شیعه به حکومت نرسید؟ چرا شیعه به حکومت؟ لذا بعد از وفات، احتمالاً کلینی هم با همین خطه، این که ما از کلینی خیلی معلومات شخصی نداریم، مال همین جهته، ما مستطیر بوده، شخصیت استطاری داره رحمت الله علیه. بعد از کلینی، بعد از وفات کلینی در بغداد 5 سال آل بویه میان بغداد میگیرن، فاصله زمانی کمه. احتمالاً تأثیرات مثل ابن نوح، تأثیرات مثل خود کلینی در آماده سازی بغداد برای قبول تشیع خیلی موثر بوده. دقیق چون ننوشتن، کسی ننوشته، من ننوشته ها دارم براتون میگم. چون آل بویه کامدن بغداد با شمشیر نگرفتن، تسلیم شد خلیفه عباسی، تسلیم شد. دقت میکنه این تسلیم شدن معناش اینه که زمینه اجتماعی بوده. دقت کردیم؟ احتمالاً اینها بعد از اینکه زیدیه در تبرستان و اسماعیلیه در مصر یا در فکر بودن که برای شیعه امامی هم، طبعا اون زمان زیدیه در یمن هم بودن، اما نه یه حکومت، به قولی که از این رفاه یمنی من معاصر میگن ما یمنی ها مثلا یمن دست زیدیه بوده، مثل اون گفت مثل الان، مثلا کرام میگن یمن دست زیدیه هست، مثل الان، مثل الان چیزی میشه بیون علایه حالت سلطه داشتن، اما اونی که رسما بود تبرستان بود دیگه. تبرستان اون زمانی که اینا بودن برداشتون شروع بعد از زمان شیخ طوسی بود، تبرستان نبود اما مصر بود، مثل دست اسماعیلیا بود. اینا آمادگی کردن و احتمالش خیلی قویه که امثال ابن نوح و اینا، امثال نوبختی خیلی تأثیرگذار بودن در قبول بغداد برای تشیع. زمینه تشیع رو در بغداد اینا بیوتات علمی بودن، بیوتات فرهنگی بودن، مورد قبول جامعه بودن. دقت میکنه این بیوتاتی که مقبول جامعه بودن، محل قبول جامعه بودن، خیلی تأثیر گذاشتن در این که بتونه این حکومت شیعی در بغداد جا بیفته.
استاد یه حدیث محمد قیس بود با اون همه بیچارگی و بگیر و گروگانگیری و اونو میگه، این حدیث که به وضوح طرف میگه بیع کرده همه ده و بخشش مال خودش است، امام میگن لا یجوز، به وضوح داره امام فضولی رو رد میکنه. امام اینو
سال رضا شیخ انصاری هم توجیه کرد این رخ رو، ما هم توجیه کردیم، ما انصافا بد نیست. ما می‌خواستم بگم ما از اول، از اون اول اگر می‌گفتیم به فضولی جایزه به خاطر روایت خیلی راحت بود، چون امام گلو عیز به و مال لا یملک، این دیگه سریه در به فضولی آیان توجیه کردن لا یجوز، این نافذ نیست. رضا توجیه
اصلا
به
سرقت،
حالا
این به مخلوط بود اصلا، چند حدیث قبلش چند تا روایت میگه مسلوخ.
رضا گفتم بخونیم، برای همین گفتم بخونیم،
مسلوخ کلا که درست
بله لذا گفتم بخونی، چون این تقطیع هم شده، این روایت تقطیع هم شده. من
خب داشتم در سابقه تولید یک در مورد امام صادق در مصر کتاب زریعه میگه که به سن تنبار شکر تفسیر قرآن داشته که ابن عباس از اون گرفته، از اون هم نقل میکنه، از این کتاب نابود دوون، یعنی این کتاب که کتابی از میسم تنبار متفای سال 60 هجری موجوده، مثل موجوده که از بین رفته، این کتاب زریعه میگه
بعیده قبول آخوش حرف صاحب زریع قابل قبول شأن ابن عباس عجله که بخواد از میسم تمام. اصلا میسم، ما میسم در اسلام داریم مثل میسم بهرانی، همه میسم، این یکی میسمه، این اسمش که ضبط کرد این میسم ابن یحیای تمام، میسم میگن، میسم نیست، میسمه، بقیه میسمه نوشتن اینو، ضبط اسمونم بگیم ها، ما جهات مختلف رو بگیم. این یکی بالخصوص اصلا مال خوزستان، اهوازی شمال خوزستان، ایرانیه ایشان، لذا احتمال کلمه میسم هم یک اسم پارسی بوده، این نبوده بین میسم کرامانی. اما میسم هایی که دیگه داریم مثل میسم بهرانی اینا میسمه، این یکی میسمه، این یکی بالخصوص میسمه.
بعد از آن این توقع گفت کلینی در نیاورده، بلکه در رساله علایم آورده، اونجا شما از کجا میگید در اونجا اومده؟
چون ایشون اصلا بحث توقع در کافی نداره اصلا، راجع به امام زمان داره، ببینید راجع به امام زمان داره، باب مولد المهدی و تسمیت من رعا، کسانی که خدمت امام رسن، یه بابی داره اون تسمیت من رعا.
اما ما هم میگیم کلینی روایت قبول داشته، میگیم ما قبول داشته کجا داشته؟ اونجا داشته.
بعدش هم اون روایت عمل حوادث الواقع در سندش محمد بن یعقوب، خب حالا نیست در کتاب کلینی. اون روایت رو مرحوم صدوق در کمال دین اومد از محمد بن یعقوب، شیخ طوسی هم از محمد بن یعقوب، اما الان در کافی نیست. پس این معلوم میشه که احتمال در همون رساله اینو اصلا باب توقیات نداره، اصلا در احوالات امام زمان باب توقیات کلن نداره،
نشون میده که اونو از اون کتاب نقل کرده.
آه احتمال نداره، و من تو قلبم گذاشتی که این کتاب پیدا میشه. پیدا بشه خب واقعا گنجینه بزرگی دیگه. رساله هایی که مکتوباتی که ائمه علیهم السلام نوشتن، بعدها هم زیاد نوشتن، اخیراً خب نوشتن دیگه. من پسر مرحوم فیزیکا شده داره معادن الحکمه تو مکاتب ائمه قشنگ نوشته. یه چاپ دو جلدی داره، چاپ سه جلدی من دارم، چاپ دو جلدیش دارم.
در تایید فرمایش استاری میشه
اخیراً مسی که آقای میانجی نوشته نیست
مکاتب الائمه،
مکاتب الائمه مسی که بیشتر مال آقای میانجی باشه. 10 جلد، 8 جلد، 9 جلد، جلد 6 ش بودم مال ازدهادیه تازات بود. یکی من چون ندیدم کتابش، من مکاتب رسولش دیدم ندارم، اما دیدم
مکاتب الائمه واسه یک شخصی است به نام خانم ثروت سلیمانی، خانمی که از باقی ماست. مکاتب برای حرار جمع کرده پایان‌نامه ارشدش بوده، اون هم هست.
چاپ شده نه؟
چاپ شده، چاپ شده.
مال آقای میانجی رو یک کسی من صحبت کردم که کاش که توقیعات امام هادی با آقای میانجی جمع کرده، جلد ششم مکاتب الائمه توقیعات امام هادی است. اما این توقیعات امام هادی شرح علم